أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نثار روحشون به همه استادانش صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
در ذیل این آیه که فرمود ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات و بل احیا ولکن لا تشعرون، میفرماید که این آیه دلالت واضح میکنه بر حیات برزخی. کل آیت نظیرت لها، آخ جزاکم الله خیلی ممنون، مثل آیه‌ای که نظیر این آیه است که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون، میفرماید که آیات در این معنا فراوانه. حالا یه بیانی در مورد این آیه هست که ایشون نقل میکنه، ازش به بیان عجیبم تلقی میکنه، بعد اونو رد میکنه که ما بنامون بر ذکر این موارد نیست. بعد از رد و قبول این مطلب میفرماید که این آیه دالتون علی الحیات البرزخیه، دلالت بر حیات برزخی میکنه، و هیل مسما به عالم القبر، برزخ همونی که بهش میگیم قبر. این کجاست؟ این عالم متوسطون بین الموت و القیامه، عالمیه که بین مرگ و قیامت واسط است، که یون امو فیه المیت یا یون امو فیه المیت و او یا عذب و حتی تقوم القیامه، یا در نعمت به سر میبره این مرده، یا در عرضم به حضور شما که عذاب به سر میبره تا روز قیامت. بعد می‌فرماید آیات فراوان دیگه هم هست که دال بر همین حیات برزخیه، که ایشون یه نمونهش از سوره آل عمران ذکر میکنه، یا مثلا این آیه که می‌فرماید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، که این دیگه به صراحه می‌فرماید که الا من ورائهم برزخون الا یوم یبعثون، تا روز بعثت، از مرگ تا بعثت برزخی در کاره. یا این آیه که قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه و نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکه. علامه فهمد من المعلوم ان المراد بهی اول ما یرونهم، اولین روزی که ملائکه رو میبینن، و هو یوم الموت، روز مرگه. لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرن محجورا و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه یوم اذن خیر مستقرا و احسن مقیلا. خب ببین الان چی داره میگه، اینا در نعمت به سر میرن، بعد یه بار میگه یوم تشقق السما بالغمام، معلومه که بعد از این دوباره یه تشققی میشه در آسمان که قیامته. پس از این آیات معلوم میشه که، یا آیه مثلا ربنا امتنا و امثال ذلک، به هر حال ایشون میخواد ثابت کنه که یه حیاتی به نام برزخ هست. آیات قرآن به این مطلب دلالت، چون اینا همه مسلمان ها در صدر اسلام قیامت رو قبول داشتن، اما نسبت به این حیات برزخی اطلاعاتی نداشتن، لذا قرآن کریم این حیات رو ثابت میکنه. بعد میفهمید که حالا وارد یه بحث خیلی لطیفی میشه نام تجرد نفس. می‌فرماید با تدبر در این آیه و سایر آیاتی که ما ذکر کردیم، حقیقتون اخرى اوسع من ذلک، یه چیز حقیقت خیلی وسیع‌تر از این مطلب بیان میشه. اون چیه؟ وحیت تجرد النفس. معلوم میشه که نفس مجرده. یعنی چی؟ به معنا کونها امرن وراء البدن، به این معنا که نفسی امری وراء این بدنه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما آیاتو ملاحظه میکنی در زمینه مرگ و پس از مرگ تا قیامت، قیامت سر جای خودش، اما این آیات که به حالات بعد از مرگ، بعد از مرگ که هنوز قیامت نشده که، به حالات بعد از مرگ اشاره میکنه، اینا رو هیچ کدوم نمیشه با این جسم جمع کرد. چرا؟ برای اینکه هیچ کدوم از این صفاتی که به بعد از مرگ اطلاق میشه به این بدن و این تک زمینی که شما الان میگاه میکنی که اینو دارن توش دفن میکنن، صدق پیدا نمیکنه. مثلا توی روایات میگه که وقتی که در قبر میذارنش، دری از درهای جهنم به روش باز میشه. خب آیا این تیک زمین دری از درهای جهنمه؟ این که عذابش میکنن، این که سر تا سر قبرش پر از آتش میشه، یا پر از روح ریحان میشه، این خاکه، خب شما برو اینو بشکن. اگر دیدیش تغییر کرده بود. اصلا خود مسئله فشار قبر مگه نمیگن؟ مردم خیال میکنن فشار قبر اینه که میمون زیره زنده میشن بعد فشارشون میدن، تازه از این میترسن. همین خودش وحشتناکه که اون زیر آدم زنده بشه. وای به حال این که اون قبر رو بفهمن چیه. اگه اون رو بفهمن چیه پناه میبرن به این. اصلا این نیست. مگر الان این مرده رو اگه شما از تو قبر بیرون بیاری فشارش دادن، گوش کوبیده شده مگه؟ این فشار قبری که میگن اگه این باید شده باشه اون تو گوش کوبیده دیگه، هیچ اتفاقی نیفتاده. میفرماید که از اینجا معلوم میشه که انسان این بدن نیست. میگن تجرد نفس، نفس مجرد از بدن، انسان بدن نیست. اینا هیچ کدومش مال این که توی خاک میذارن نیست. تو این اون وقت گاهی از اوقات چون یه ارتباطی بین روح و بدن هست، همونطور که در این دنیا هست، الان شما منافاتی میبینی بین این که حالات روح در جسم اثر بذاره، روح در جسم اثر نمیذاره، مگر که غم نداره طرف. غم مال جسم یا مال روحه؟ شادی مال جسم یا، ولی در جسم اثر میذاره. منتها تو این دنیا که ازشون اتحادشون خیلی به هم نزدیکه، فاصلهشون خیلی به هم نزدیکه، تأثیر و تأثیرشون خیلی قویه. در انگام مرگ چون از هم جدا میشن تأثیر و تأثیر کاهش پیدا میکنه. لذا اون نفوس قویه چون خیلی قوی هستن، توجهشون هم به بدن توجه قویه. اینه که ببینید اجساد اولیا نمیپوسه که انا زنده هستن. یا مثلا به ما توصیه شده که در کنار قبر بزرگان حضور پیدا بکنیم، ازشون کمک بخوایم. این به خاطر توجه اون روح به این بدنه. ولی این اصلا نیست. ممکنه گاهی هم برای بعضی از اولیا کشف بشه همین قبری که تو بی زهراس رو ببینن پر آتشه. ولی حالا دلیلش چیه؟ اون آقایی که الان میگه من دیدم از این قبر آتش بلند میشه، شما اگه بری الان قبر بهش کافی میبینی جسد سوخته. مثلا ما جسد سوخته داریم؟ نداریم همچین چیزی. شاید بگی یه موردی هم مثلا پیدا کنی که ببینن، باز کنن ببینن جسد سوخته. اینم از همون باب کرس کردن. خیلی ممکنه که کوب کجاست. اگرم پیدا بشه این گاهی برای عبرت انسان هاست که خدای تعالی اینجوری نشون میده. اینا هیچ کدوم مال این بدن نیست. اصلا مال این جسد نیست. مگه خدا بخواد یه تنبه ایجاد بکنه؟ اصلا قبر این نیست. هر اتفاقی هم برای این بیفته از اون بابه کرس کردن. تمام اتفاقاتی که گفتن برای اون قبر، اون فشار قبر و سوال جواب قبر و اصلا خود قبر این نیست، اونه. حالا کدومه؟ میگه نفس مجرده. یعنی چی؟ شما مرتب شنیدیم میگن تجرد نفس به معنا کونه ها امرن ورا البدن. انسان یه چیزی غیر از این بدنه. چطور من غیر از این لباس تنم؟ من این لباسم، من این پیراهنم، من این شلوار و جورابم، اینو میندازم کنار میرم، منم، من این نیستم. به همین ترتیب من بدن نیستم. بل بدنه که تدبرها به شعور و الارادت و سایر صفات الادراک. آقا شما پشت کامپیوتر که میشینی با چی کار میکنی؟ شما یه فایل پی دی اف اگه بخوای باز کنی باید چی داشته باشی؟ باید آکروبات ریدر داشته باشی. یه فایل ورد اگه بخوای باز کنی باید چی داشته باشی؟ باید برنامه آفیس ورد باید داشته باشی. درسته؟ هر برنامه‌ای رو بخوای استفاده بکنی باید اون فایل، اون هر فایلی رو بخوای باز کنی باید اون برنامه‌ای که این فایل رو باز می‌کنه داشته باشی. شما اون برنامه‌ای یا اون برنامه‌ها ابزار شماست. به همین معنا این انگشت و این مچ و این ساعد و این بازو و این چشم و این گوش، اینا ابزار روحه. این فایل آکروبات ریدرش، این فتوشاپشه، این بلندگوشه، این دوربینشه، این کیبوردش، اینطوریه دیگه. اون یک دیگه است، اینا ابزارشه. ولی اگه این ابزار رو نداشته باشه نمیتونه در این عالم تصرف کنه. روح باید اینا رو داشته باشه. اگه اینجا شعلان بزنی کور کنی دیگه اون روح نمیتونه ببینه، مگه خیلی قوت پیدا بکنه بتونه از این بکنه. قوت اگه پیدا بکنه دیگه اینم نمیخواد، ما برای این یه چشم دیگه داره با اون نگاه میکنه. این میشه تجرد. به دلیل حیات پس از مرگ، به دلیل حیات پس از مرگ، به دلیل خواب. شما تو خواب با کدوم چشم میبینی؟ با کدوم گوش میشنوی؟ شما در خواب کجا رو میبینی که آینده رو میبینی؟ آینده هنوز نیامده رو. بس معلومه آینده یه جایی ثبت و ضبط شده که شما میبینی دیگه. چطوری آینده رو میبینی که هنوز نیامده؟ این میگه که میفرماید که عرض به حضور شما که پس انسان امری وراء بدنه و حکمش غیر از حکم بدن و سایر ترکیبات جسمانیه، ولی لها نحو اتحاد بل بدن، یه نحوه اتحاد با بدن داره. اتحاد چه اتحادیه؟ تدبرها، تدبیر میکنه بدنو، همونطوری که اون کاربر کامپیوتر کامپیوتر رو تدبیر میکنه به شعور و اراده و سایر صفات الادراک. با شعور و اراده و صفات ادراکی تدبیر بدن با نفسه. تدبر در آیات سابق این معنا رو آشکار میکنه. فانها تفید، و این آیات افاده میکنن که ان الانسان به شخصه لیس بالبدن. ببین میگه وقتی که داره میمیره ملائکه دارن میزننش، ملائکه تضربون وجوههم و ادبارهم، بر پشت و صورتش شلاق میزنن. شما تا حالا دیدی مرده شلاق بخوره؟ ظالم وقتی داره میمیره میگه کی تا حالا دیده شلاقش؟ پس به این جسم نمیزنن، به این بدن نمیزنن. اگه ما کتک زننده رو نبینیم آثارش رو باید ببینیم دیگه، که آثارش رو بدن این که مرده، آثار ضرب و شتم داره مرده، این هم ظالم مردن صورتشون یا پشتشون آثار ضرب و شتمه. یه مقدار اصلا اثر نمیذاره، اون داد میزنه روحه، بدنه نیست، تأثیر روح در بدنه. خلاصه این بدن رو نمیزنه. قبول داری بدن رو نمیزنه؟ اثرشو که ما گفتیم قبول داریم، اثر از روح به بدن منتقل میشه. مثل اونی که بچهش از دنیا رفته داره آه میکشه، گریه میکنه، داد میزنه، مشکل جسمی نداره، روح داره میسوزه، بدنم ممکنه بگه جگرم هم سوخت. فان اینا تفید و افاده میکنه که انسان به شخصه. خلاصه آقا میخواد بگه انسان بدن مثل لباسه، بدن لباس. لا یموتو به موت بدن، انسان با موت بدن نمیمیره. ولا یفنا به فنائهی، با فنای بدن فانی نمیشه. و انحلال ترکیبهی، این بدن میپوسه، منحل میشه، ترکیباتش از هم جدا میشه. تبدد اجزائهی، گوشت میشه خاک، استخون میشه خاکستر. و انهو یبقا بعد فنای بدن، بعد از فنای بدن انسان باقیه. فی ایشن هنی ان دائم و نعیم مقیم و فی شقاء لازم، پناه بر خدا. یا نعمت دائمی یا شقاء دائمی. خیلی عجیب آدم فکر میکنه تن آدم میلرزه، شقاوت دائمی. اصلا انسان با چی زنده است؟ انسان با امید زنده است. هر چقدر ما بیپولیم امید داریم بالاخره پولدار بشیم، هر چقدر خونمون کوچولوه امید داریم یه روز خونه بزرگ داشته باشیم، هر چقدر مثلا بچه‌مون ناجور باشه امید داریم بچه‌مون اصلاح بشه. با امید زنده ای. اگه بدانیم که مثلا هیچی و شرایط ما تغییر نخواهد کرد، که امید به زندگی نخواهد بود. اصلا موتور حرکت چیه؟ این همه مردم کار میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، به امیده دیگه. حالا آدم امید نشته باشه به چی میخواد زندگی کنه؟ اما وقتی اون فضا، چه فضای دیگه؟ کار و تلاش در کار نیست، فقر ابدی. یعنی چند هزار سال، اصلا عدد نداره. و ان سعادته فی هذه العیشه، حالا سعادتش از اینجاست. و شقاءه فیها، شقایش هم از اینجاست، مرتبطه به سنخ ملکاته، تا چه ملکاتی از این عالم کسب کنه. و اعمالش لا به جهب الجهات الجسمانی و الاحکام الاجتماعی، به جهات جسمانی و احکام اجتماعی نیست که جسمش قوی تر باشه یا مثلا پادشاه باشه یا بهش بگن آیت الله یا دکتر، به اینا نیست، این احکام اجتماعی. تو اجتماع میگن قبله عالم. خب به ناصرالدین شاه میگن قبله عالم. ناصرالدین شاه کجا قبله عالمه؟ قبله عالم دروغو، دروغو. کدوم قبله عالم؟ قبله عالم، دقت فرمودی؟ به پادشاه گفتن قبله عالم. خب حالا بگن مثلا به من بگن دکتر، من دکتر میشم با الفاظ احکام اجتماعی اینه، اونجا با واقعیت هایی که از این دنیا کسب کرده ادامه مسیر. فرق ملکه، ملکه چیزی، عادت یه چیزیه که انقدر تکرار کرده عادت کرده به این کار. ملکه صفت ثابت درونیه، صفتیه که در اثر اول عمله، عمل شاید عادت و عمل صدق پیدا میکنه. یعنی عادت، هی عادت تکرار کرده به این عمل انس گرفته، صفتی هنوز براش پیدا نشده، لذا ملکه این نداره از خوندن این نماز. یعنی یه کاری های تکرار کرده، اما ملکه اون یک صفت ثابتش. عادت تکرار عمله، تکرار عمل میشه عادت، اما ملکه اون صفتیه که پیدا میکنه. حقیقتا یه صفتی تو جانش هست یا نیست، اون میشه عادت، اون میشه ملکه. لا بالجهات الجسمانیه فهازهی معان توتیها هازه الآیات، از این آیات اینا فهمیده میشه. و واضحون انها احکام تغایر الاحکام الجسمانیه. اصلا این آیات حکیب خونه واضحه که اینا نمیشه احکام جسمانی باشه و با خواص مادی دنیوی مغایرت داره. فن نفس الانسانیه غیر البدن. حالا آیاتی که اینو شهادت میده باز به عنوان تکمله ایناست. الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. خدا در خواب جانها رو توفی میکنه، یه عده رو نگه میداره، یه عده رو برمیگردونه. میفرماد توفی یعنی چی؟ یعنی الاستیفاء. توفی معنی استیفاءه. هو اخذ الحق به تمامه و کماله. ببین میگه الله یتوفى الانفس حين موتها، خدا نفس رو توفی میکنه، یعنی به طور کامل نفس رو میگیره. از چی؟ از جسم. و من الاخذ والامساک والارسال که ظاهر فی المغایره بین النفس والبدن. یا مثلا از آیات دیگه که حالا شما ملاحظه فرما، خیلی این مطلب جالبه. میگه کفار راجب حیات بعد از مرگ هیچ دلیلی نداشتن برای ردش. شما یه دلیل برای رد حیات بعد از مرگ بیار. تنها دلیلی که از کفار نقل شده استبعاده. استبعاد یعنی چی؟ مگه میشه آدم سه پرچلو که آب بخوره؟ این دلیله یا استبعاده؟ آره میشه، بیا آدم از 5 پرچلو که آب میخوره. یه نفر 92 تا سیخ کباب برگ خورده بود. کباب برگ نکوبیده، 92 تا سیخ. خب شما مثلا یه دونه تخم مرغ بخوری تا شب دیگه نمیتونی غذا بخوری، اما یه کسی از روزی یه شونه تخم مرغ میخوره. شما حالا بگو مگه میشه؟ آره میشه، من میشناسم. مگه میشه که دلیل نشد. آقا مگه میشه آدم مثلا 100 کیلو وزن بلند کنه؟ بله میشه. مگه میشه که دلیل نیست برای رد. چی میگفتن؟ میگفتن مگه میشه آدم زنده بشه؟ این تنها دلیلش. استخونو می آورد جلوی پیغمبر میگرفت خورد میکرد، مگه میشه این زنده بشه؟ دلیلش این بود دیگه. من یحیی العظام و هی رمیم، کی اینو زنده مگه میشه این زنده بشه؟ آره چرا نمیشه. میفهمید که گفتن اعزا زللنا فی الارض. حالا ببین جامعه رو نیا کن، ببین چقدر از ادله استبعاده نه دلیل. میگن مگه میشه اینطوری؟ آره میشه، چرا نمیشه؟ مگه میشه که نشد رد مطلب که. یکی میگفت، یکی داشت چایی بدون قند میخورد، یکی میگفت مگه میشه چایی بدون قند بخوری؟ خب اون میگفت آقا من دارم میخورم. میگفت نمیشه، مگه میشه؟ شده دیگه چایی بدون قند نمیشه. قالوا اعذا زللنا فی الارض، وقتی که ما تو زمین گم شدیم، به این معنا که خاک شدیم، پوسیده شدیم. اعنا لفی خلق جدید، مگه میشه ما زنده بشیم؟ اعنا لفی خلق، مگه میشه؟ آره که میشه. این همه خدا داره نمونهشو نشون میده. تابستون و زمستون میاد، پاییز و بهار میاد، این همه خدا مرده ها رو زنده میکنه. درخت خشک زنده میشه، برگ و شاخ و میوه و ساقه در میاره. گفتن که بل هم بلقاء ربهم کافرون، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی رب ذکر سبحانه. میگه خدای سبحان شبهه از شبهات کفار منکر معاد و ذکر کرده، و اون شبهه اینه که آیا ما بعد از اینکه این بدنمون متفرق شد پا پود شد و خورد شد و در زمین گم شد، دوباره میشه زنده بشیم باز این حواسمون؟ چطوری میشه دوباره زنده بشیم؟ الان میفهمد و هازا استبعاد محض. شما تو این دلیلی دیدین برای رد معاد تو این عبارت؟ دلیلی ذکر؟ دلیل مگه میشه که رد دلیل نمیشه؟ وقد لقن تعالی علی رسوله الجواب، خدای تعالی تلقین کرده به پیامبر شریفش که پاسخ بهشون بده، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. حاصل جواب اینه که هناک ملکن موکلن بکم هو یتوفاکم و یأخذکم ولا یدعکم تذلو. یکی از که یتوفا، ببین دقت کردیم به آیه، میگه یتوفا کم یعنی چی؟ کم یتوفا کم، خب موقع مرگ چی رو میگیرن؟ کم. پس کم این بدنه نیست، کمو یعنی شما رو از این بدن جدا میکنه. توفی یعنی اخذ شی به طور کامل، این معنی توفیه، اخذ شی به طور کامل رو میگن توفی. یتوفا کم یعنی شما رو کامل میگیره در هنگام مرگ، هیچ چیزش رو نمیذاره باقی بمونه. شما از چی میگیره انسان رو در هنگام مرگ؟ کمو از بدن میگیره. بس معنی نمیگه یتوفا انفسکم، یتوفا کم. حاصل جواب اینه که یتوفاکم و نمیذاره که شما تذلو ناپدید بشید، این شما نیستید. میگه داداش اینی که الان داری میبینی خاکستر شده، تو این نیستی که تو داری اینو میاری به من نشون میدی میگی مگه میشه این زنده بشه. اولا بله میشه این دوباره زنده بشه، بعدم تو این نیستی. جواب پیغمبر اینه، میگه تو که این خاکستر نیستی که اینو بخواد زنده کنه. و ما تزل فی الارض انما هو ابدانکم، اینی که تو زمین داره گم میشه این بدن شماست، نه نفوسکم که آیه با کم بهش دلالت میکنه. میگه یتوفا کم، باز و نفخ فیه من روحهی یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. از اینجا نشون میده که روح از سنخ امره. بعد وقت میاد امر رو تعریف میکنه، میفهمد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. این دو تا آیه رو وقتی میذاری کنار هم، افاد ان الروح من الملکوت، نشون میده که روح از عالم ملکوت و ملکوت کلمه کنه. ثم عرف الامر به توصیف ای به وصف آخر به قوله و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر. و تعبیر به قوله کلمه بالبصر یوتی ان الامر الذی هو کن موجود دفعی الوجود غیر تدریجی. یا عالمی هست که عالم عالم دفعیاته، خدا تا میگه باش موجود میشه. تو این عالم تا بگی باش موجود نمیشه. یه زمین خالی رو اگه بخوای توش یا ساختمون 100 طبقه بسازی، یه همه قدرت های عالم هم جمع کنی، یه زمانی طول میکشه تا این بشه ساختمون. خدای تعالی تا حالا دیدی تو این عالم دفعی کار کنه؟ خدای تعالی که همه عالم در اختیارشه، اگه بخواد یه دانه سیب بکنه درخت سیب، احتیاج داره چند سال طول بکشه. چند سال طول میکشه تا دانه سیب بشه درخت سیب. از اون بالاتر این درخت سیب چیه؟ این درخت سیب همین کوهستانه، قبول داری؟ همین کوه که سنگ خاراست این درخت سیبه. چطوری؟ این کوه که سنگ خاراست در اثر هزاران سال حوادث جغرافیایی و زمینشناسی و هوازدگی و بارانها و سیلها و امثال زادک، این سنگ خورد شده، شده خاک، رودخانه ها جاری شده، جویبارها از کوهستان این سنگ رو شسته 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 آورده در مناطق پایین دست، تبدیلش کرده به خاک حاصل خیز. این خاک رفته توی ریشه یه درخت سیب، بعد از یه مدتی گذرا شده دانه سیب. از این دانه سیب همین کوهه. چجوری شده؟ به تدریج. پس این دنیا کنفیکون نیست. این کنفیکون کجاست که میگه عالم امر عالم کنفیکونه، روح هم از جنس عالم امره. این کجاست؟ کنفیکون یعنی چی؟ یعنی تا خدا اراده میکنه موجود میشه. این کدوم عالمه؟ معلوم میشه یه نقطه هست که اون نقطه نقطه کنفیکونه، تدریج توش راه نداره، اسمش عالم امره، روح هم از جنس اون عالمه. انسان کیه؟ میگه نفخت و فیه من روحی. آیاتو بذارین کنارم، همش برهان اینها. آقا نفخت و فیه من روحی، انسان کیه؟ کیه؟ روح خداست. روح کجاست؟ از عالم امر. امر چیه؟ امر اونیه که وقتی خدا اراده میکنه میگه کن فیکون، تدریجی نیست، دفعیه. میگه از اینجا معلوم میشه که دفعیه نه تدریجی. فهو و یوجد و من غیر اشتراط وجودی به تقید به زمان و مکان، نه زمان داره نه مکان داره. از اینجا معلوم میشه که روح غیر جسمانی و غیر مادیه، نه زمان داره نه مکان. ماده است که احتیاج به زمان و مکان داره. فان الموجودات الموجودات مادی جسمانی ان که تدریجی الوجودن، مقید به زمان و مکانن. روحی که انسان حقیقتش اون روحه، مادی و جسمانی نیست، تعلق به اون نداره. این فقط سرعت میداد بهش، اینم تدریجی منتها سریعه. الان میگن که این پلاستیکا 5000 سال طول میکشه تا بشه دوباره به طبیعت برگرده، ولی تو آزمایشگاه در عرض چند دقیقه تبدیلش کنن به نفت. پلاستیک رو میندازن توی دستگاهی، به سرعت اون دستگاه میچرخه، بعد چند دقیقه اون پلاستیک میشه نفت. همین اتفاق در طبیعت اگه بخواد بیفته 5000 سال طول میکشه. 5000 سال رو توی آزمایشگاه در عرض 5 دقیقه، حالا من شاید بشه 10 دقیقه نمیدونم، ولی تلویزیون نشون میداد که پلاستیکو مینداخت توی دستگاهی، اون دستگاه به سرعت میچرخید، بعد اونور نفت میومد بیرون، نفت سیاه. خب همین کار حضرت موسی این کارو میکنه، در یک لحظه عصا رو میندازه میشه اژدها. جناب صالح از دل کوه شتر بیرون میاره. این سرعت میده، خلاف قانون علت و معلول عمل نمیکنه. عین آزمایشگاه که سرعت میده. الماس سالها باید در گنبدهای آتش فشانی کربن تحت فشار قرار بگیره تا بشه الماس. در آزمایشگاه به سرعت الماس درست میکنه، تا چون صرفه اقتصادی نداره، قیمتش بیشتر در میاد از اون پوله الماس. الماسش هم به درد نمیخوره، اون که اونجا تولید میشه اون ارزشمنده. این کنفیکون نیست، نه. کنفیکون اینه که به محض اراده موجود میشه، ماده نداره. این نه، این فقط سرعت داره. خب سرعت و این سرعت، این اصلا ماده نداره، تدریجی نیست. این نه، خلاف علت و معلول نیست. اونم علت و معلول داره، ماده نداره. هر چیزی که ماده بخواد تدریجی میشه. حالا بعضی وقتا سریع‌تره، بعضی وقتا کنتره، 5000 ساله یا 5 دقیقه است. اما این اصلا دقیقه و زمان و مکان در کار نیست، به محض اراده موجود میشه، آنیه. اصلا زمان در کار نیست، به محض اراده موجوده. حتی این که میگه کن فیکون، نمیخواد خدا بگه باش، دیگه الفاظ نداریم براش. تا اراده میکنه موجود میشه. مثل شما که در ذهنت میخوای یه ساختمون بسازی، تا اراده میکنی موجود میشه. نه قید زمان داره، نه بعد مکان اون ساختمونت کجاست. الان طوفان میاد خراب میشه، یا مثلا زمان بهش بگذره کهنه میشه ساختمونه، اصلا زمان و مکانی نیست. شما چون تو زمان و مکان داری سیر میکنی، اون تو ذهنت زمان و مکان، نه زمان داره نه مکان، نه گذشت شب و روز تخریبش میکنه، نه بادها و طوفانها و زلزله‌ها. فقط اون به شما، به توجه نفسانی شما وابسته است. به محض اینکه ازش توجه تو برداری نابود میشه، دیگه چیزی در کار نیست. شما خودت در درون خودت یک کنفیکون داری در عالم خیالت. هیچی، خود این اراده، خود این مخاطب سازه، هنوز مخاطبی در کار نیست. به محض اینکه اراده میکنه موجود میشه. یه موقع از شما هستی، من میخوام بهت کتاب بدم، اینجا مخاطبی هست. یه موقع من میخوام مخاطب رو ایجاد کنم، چون بحثا مخاطب، خود کن مخاطب سازه. بعد میفرماید که حالا هنا که آیاتون، پس روح نه مادیه نه جسمانیه، فقط با بدن علقه داره. و هنا که آیاتون تکشف و انکیفیت حاضر تعل. حالا چه جور ارتباطی داره؟ آیات دیگه ای هست که نحوه ارتباطشون داره. میفرماید که منها خلقناکم، شما از این خاک خلق شد. این یک. بعد اخلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. انسانو از خاک، نسلشو از آب گندیده خلق کرد. ثم قال سبحانه لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین. انسانو از خاک، نطفه رو در قرار مکین قرار دادیم. ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المزقته ازامن فکسون الازامه لحمن. دقت بفهمید اینجا رو. ثم انشعناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق. این چی میرسونه؟ افاده ان الانسان لم یکن الا جسما طبیعیا. این آیات نشون میده که انسان چیزی جز یه جسم طبیعی نیست که یتوارد علیه صور مختلفه، داره تورن بعد تور صورت عوض میکنه. خاک میشه نطفه، نطفه میشه علقه، علقه میشه مزقه، مزقه میشه عظام، عظام میشه لحم. ثم همونه، خاکه، داره شکل عوض میکنه، اما ثم در یه نقطه ای انشأ الله هذا الجسم، این جسم جامد خامد که شبیه بقیه اجسامه، اینو خلقا آخر. ناگهان یه اتفاق اینجا میفته، توی یه نقطه ای، توی یه نقطه ای حرکت افقی میشه عمودی. اون کجاست؟ جایی که خدای تعالی یه خلقت دیگر میگه خلقا آخر. ملاحظه کنید آیه رو، آیه وقتی داره میگه نطفه میشه علقه، میگه ثم خلقنا نطفه علقه ف خلقنا العلقه مزقه ف خلقنا المزقه عظام ف کسونا العظام. اینا هم با فا داره به هم اد میشه، اما یه باره توی یه نقطه میگه ثم. چرا شد ثم؟ جناب مولا صدر از همین جا حرکت جوهری رو فهمیده، از همین ثم. ثم انشأناه خلقا آخر، اینجا یه چیز دیگه است، مثل حرکت عوض شد، اینجا تا الان افقی بود شد عمودی، یه خلقت دیگه است که افعالی از جنس شعور و اراده و فکر و تصرف در عالم کون و تدبیر امور عالم به نقل و تدبیر و تحویل و اینا انجام، اینا کار کیه؟ کی این کارا رو میکنه؟ کی تو عالم تصرف میکنه با اراده و فکر و شعور؟ خدا. این موجود خداگونه است، مثل خدای تعالی در عالم تصرف میکنه با اختیار با اراده، هیچکی اختیار نداره جز این موجود. مما لا یستر عن الاجسام، کارایی میکنه که کار جسم اصلا نیست. فلا هی جسمانیه، ولی جسمانی هم نیست این موجود. حالا چیه؟ خیلی زیبا اینجا تعبیر میکنه، میگه اینه که ان نفس به نسبت الی جسم الذی ینتهی امره الی انشائها، رابطه نفس نسبت به جسم، ببین چیه، اگه این جسم نباشه انسانی نیست، انسان به این جسم انسانه، ولی انسان جسم نیست. از این میگه خلقتون کردی، منها خلقناکم، از همین خلق شدی، ولی چه جوری؟ این اومده رشد کرده، رشد کردش خاک بوده شده علف، علف بوده شده گوشت، گوشت و یه آدمی خورده شده نطفه، نطفه شده علقه، علقه شده مزقه، مزقه شده عظام، عظام شده لحم. تو یه نقطه قابلیت پیدا کرده که یه مسافری پیدا بکنه که از جنس خودش نیست، با خودش همراهه ولی از جنس خودش نیست، اون مسافر انسانه. ولی انسان با همین داره تصرف میکنه، تصرفش هم از جنس جسمانی نیست، تصرفاتش الهیه، با همین جسم تصرف الهی میکنه که بقیه موجودات هیچ کدوم نمیتونن. میگه اگه بخوایم نسبتش رو بگیم، این جسمی که انتهای امرش منتهی میشه به انسان، همین بدنی که ازش نفس ناشی میشه، به منزلت ثمرت من شجره، مثل ثمره شجره است. شما تا حالا شاخه سیب میل کردین؟ شاخه سیب، برگ سیب خوردین، ریشه درخت سیب؟ اصلا مزه سیب میده؟ ولی سیب از همین درخته. میگه انسان میوه این جسم، این جسم روش میکنه، روش میکنه، ریشه میزنه، ساقه میزنه، درخت میشه، برگ در میاره، در یه نقطه ای از تاریخ زندگیش این درخت میوه میده. اون میوه، میوه سیب شیرینه، قرمزه، نه رنگش رنگ این درخته، نه مزهش مزه این درخته، یه میوه شیرین آبدار پرخاصیت که خوراک انسانه. مثل ثمره است از شجره و ذوق من الدهن، روغن چراغ دیدین؟ نفت، نفت رو میریزه تو گردسوز، چی ازش در میاد؟ به قول لاتای من گردسوز. گردسوز چی در میاد ازش؟ نور. نور از جنس نفته. مثل ذوق از دهن، دهن یعنی روغن، روغن چراغ، نور از روغن، منتها به وجه بعید. و به هازا یتزه و کیفیت و تعلق ها بالبدن ابتداعا، معلوم میشه که چجوری نفس به بدن ارتباط پیدا میکنه. دقت بکنید چقدر زیباست. ببین الان چقدر طول میکشه تا این درخت سیب میشه، بعد چی در میاره؟ شکوفه. بعد چی در میاره؟ اصلا شکوفه چیه؟ میوه چیه؟ اصلا شکوفه چیه؟ شباهتی به میوه داره؟ شکوفه رو میشه خورد؟ بعد شکوفه چی میشه؟ یه قوزه در میاد. دیدین دیگه؟ اون قوزه سبز رنگ کوچولوه، تلخ بدمزه، یواش یواش بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه تا میشه یه میوه خوش رنگ خوشمزه با خاصیت. بعد که کاملا رسید خودش از درخت میفته، از درخت جدا میشه. اون کیه؟ اون موقع مرگه. انسان میوه درخت بدن، این بدن اول که به دنیا میاد بدن مده، بدن بدنه. بعد یواش یواش میرسه 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 70 سال طول میکشه تا این درخت میوه بده. بعد درخت خشک میشه، میوه میفته کجا؟ تو بهشت. یه موقع هم میگنده، کرم میذاره، بوی لجن میده. این هم هست. یه میوه هم هست که کرم میذاره، یه میوه هم هست که میگنده رو درخت، میشه کود، میشه زواله، میشه لجن. این هم هست. هر میوهی که میوه نمیشه.
این مدت خودش از جنس
خلق نیست، تدریجه دیگه. چرا؟ این عالم اصلا عالم خلقه. اون مسافر، مسافر، مسافر عالم امره، ولی فعلا به این لباس این بدن متخلق شده، لذا احکام این بدن رو داره. تا وقتی با این بدنه احکام این بدن رو داره. اون لحظه انشاءه، انشاء یعنی دفعی. اونی که داره تدریجی میاد جلو که هنوز انسان نیست، نطفه انسانه، علقه انسانه، مزغه انسانه، عظام انسانه، در یه نقطه دفعتن یه دفعه تغییر میکنه. یه لحظه است، اصلا لحظه نیست، تعبیر ماست، میگیم یه لحظه. چه انسان از اینجا داره دیگه، این یه چیز دیگه است. منتها این جسمانیت الحدوثه، هم که جناب الله صدر فهمید، روحانیت البقاست. حدوثش با همین جسمه، ولی بقایش دیگه با این جسم نیست، این جسم دیگه ابزارشه. لذا ثم بالموت تنقطع الالقه، با مرگ این الغه قطع میشه، چون میوه رسید دیگه، از درخت خودش جدا میشه دیگه، درخت میره پیکار خودش، میوه پیکار خودش. ثم نفخت فیه من روحی، از اینجا خدا میگه نفخت تو من، نفخه منه، نفخت و فیه من روحی، انشعنا و ما انشاءش میکنیم، کار خداست، این دستخط خداست. شما چجوری الان اراده میکنی یه شئی موجود میشه در ذهن شما؟ از کجا میاد؟ اونا رو بلش کن، بریم تو گیر میکنیم فعلا الان همینا، خودش خیلی همین دو، بریم جلو تا ببینیم این رابطه رو بدن چیه. اینا رو درویشا میگن، عرفا نمیگن همچه چیزی. مسلما همینطوریه، درویشا این حرفا رو میزنن. این درویشا اون شاخه باطلشون، نمونشون که واقعا اهل حق و حقیقت. اون که از خود بی خود میشه که اون هیچ، اون دست خودش نیست. اما این که اون که به از خودش بی خود میشه، اون دست خودش نیست، اون دیگه مدهوشه. اما اون که نماز نمیخونه میگه چرا نماز نمیخونه؟ میگه من واصل بیمه. گفت غلط کردی، واصل بیمه. امیرالمومنین اول، من واصل بیمه یعنی من واصل شدم دیگه نماز نمیخونم. امیرالمومنین اول واصل بود. و تبتلل، ببین این میگه این ارتباط و مس تم تم ارتباط و اتصال باطل میشه. فهیفی اول وجودها عین البدن، در اول وجودش انسان عین بدنه، مثل کی؟ بچه نوزاد. در بچه نوزاد شما یه روحانیتی میبینی، جسم خالص میخوره، میخوابه، کارهای دیگه میکنه، نوزاد اینه دیگه. ثم تمتاز و بالانشاء منه، به تدریج انسان از جسم جدا میشه. چی میشه؟ یواش یواش بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، میشه یه آدم لطیف، یه آدم با روح و ریحان. اون یکی هم بزرگ میشه، بزرگ میشه، میشه یه آدم شقی، خبیث. دو تا نوزاد بذاری بغل هم دیگه با هم فرق دارن، اما دو تا آدم بزرگ با هم فرق دارن. دو تا آدم 40 ساله، دو تا نوزاد یه روزه رو بذاری کنار هم با هم فرقی ندارن، هر دوشون نوزادن، لطیفن، آدم خوشش میاد، کیف میکنه میبینه بچه رو بیگناه. اما دو تا آدم 40 ساله رو بذار بغل دست هم دیگه، دو تا آدم 60 ساله رو بذار بغل دست هم دیگه، یکیش امام حسین، یکیش یزید. اون بدن مبارک امام حسینه که روح و ریحانه، جسم خبیث یزیده که زلالت و شقاوته، یا اون انسان است که نشسته تو اون جسمه، امتیاز پیدا میکنه دیگه. ما هم میفهمیم، ما به یه آدمی نگاه میکنیم قلبمون میگیره، یکی رو نگاه میکنیم روح و ریحانه. ثم تمتاز و بالانشاء منه، ثم تستقل و انه بالکلیه، تو یه نقطه دیگه بدن لازم نداره، این نزه بدن رو میره. آبس در کربلا لخ شد، از لحاظ عادی این کار که خلاف عقل دیگه، شما در کربلا آبس لخ شد، زرهشو در آورد رفت به میدان، میخواد با اینا حرف بزنه، میگه ما که این بدن نیستیم، تن رها کن تا نخواهی پیراهن، چند خواهی پیراهن از بهر تن. خواهد درس بده. اینا در کربلا اصلا هدفشون نبود که اونا رو بکشن، یه آدم هدفشون باشه که اونا رو بکشه، بعد زره بپوشه، دوبلم بپوشه که بیشتر زنده مونه، بیشتر بکشه. اینا هدفشون هدایت بود، هدفشون بود که اینا رو هدایت کنن. لذا در تمام صحنه های کربلا اینا داشتن سخنرانی میکردن، حرف میزدن، و الا 70 نفر رو با یه یورش 30000، اصلا ببین 30000 نفر کجا، 70 نفر اونا یه فوت میکردن اینا رو باد میبرد. ظاهرا اینطوریه دیگه، یه روز جنگیدن یعنی چی؟ بعدن به عمر صد اشکال کردن، گفتن یعنی چی تو یه روز طولش دادی؟ خب یه فوت میکردن با 70 نفر رو با فوت 30000 نفر، میدونی یعنی چی؟ مثلا 30000 نفر رو شما جمع کن ببین چقدر میشه، استادیوم مثلا 100000 نفری جمعیت رو دیدی؟ بگو اینا به 70 نفر، یعنی مثلا به این بازیکن حمله کنن زیر پا لگدمال میشه، اصلا جنگی لازم نیست. گفت اینا آدمای عادی نبودن، تو خیال کردیم ما با آدمای عادی جنگیدیم؟ اینا آدمایی بودن که خودشونو در معرض شمشیر قرار میدادن، فقط قبضه شمشیر رو میشناختن و تن سپاه دشمنو. منتها اینا اصلا هدفشون کشتار نبود، هدفشون هدایت بود، لذا مکرر میستادن توقف میکنن از سخن. امام حسین چقدر در کربلا سخنرانی کرده، حالا آبس زرهشو در میاره، میگه ما که این بدن نیستیم که. در لحظه مرگ میوه از درخت جدا میشه، حالا یا میوه گندیده است مثل یزید، یا این میوه رسیده است آماده است مثل امام حسین. خب این تمثیل دیگه، ما داریم مثال میزنیم، در تمثیل همه چیزی که درست از آب در نمیاد. اینجا وقتی میوه از درخت جدا میشه، ببین قوام درخت به میوه نیست، اما در این مثالی که ما داریم میزنیم قوام بدن به روحه، قوام روح هم به بدنه. شما سر من ببریم من میمیرم دیگه، ولی روح در عالم بعد، قوام بدن در این دنیا به روحه، در این دنیا، یعنی اگه شما سر رو جدا کنی روح دیگه تو این دنیا نمیتونه باقی بمونه. از اون طرف قوام بدنم به روحه، یعنی اگه روح از بدن مفارقت کنه بدن میفته زمین. این درخت از این جنسه. میفرماید آیات بسیاری است که به این حقیقت با ایما و اشاره یا آشکارا، اگه ما انسان تدبر داشته باشه، الیأسر علیها المتدبر الوسیر والله الهادی. بعد در مورد مسلمان ها رو آماده میکنه برای قتال و بیان اموری که در قتال رخ میده و پاداش و تحمل امور، میفرماید که رسیدیم به اون بحثی که خیلی منتظرش بودیم، فرماید ولنبلون نکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. بعد هم میگه و بشر صابرین، که انشالله اینو ما چون خودش یه بحث مستقله با اجازه شما جلسه آینده میگیم. اللهم صل على محمد.